事。
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم سلام، وقت بخیر. برخی شخصیت‌های مهم عصر ما سلام، وقتتون بخیر، ممنون که تشریف آوردید.
متشکرم آقای من، سلام علیکم و رحمت الله. از اینکه این حقیر رو قابل دونستید دعوت فرمودید متشکرم. امیدوارم مطالبی مطرح بشه در این گفتگویی که خدمت شما داریم مورد رضای حق تعالی باشه و به درد مردم بخوره.
ان شاء الله. از نجف تشریف آوردین آقا؟
بله آقا جان.
عرض به خدمت شریفتون که اگر موافق باشین آقا، گفتگومون رو در مورد مرحوم پدر یه توضیحات کلی راجع به بیوگرافی ایشون بفرمایید، محل تولدشون، سال تولدشون و در واقع محل زندگیشون به طور کلی.
خدمت آقای خودم، ایشون در تبریز به دنیا آمدن، تا سن تقریبا 18 سالگی در تبریز بودن. مرحوم والدشون به نام آقای شیخ احمد، جدشون نجف قلی، شیخ احمد منزلی داشتن در تبریز. مرحوم والد در تبریز به دنیا آمدن. بله. و دروس ابتدایی رو در محضر والد مکرمشون فرا گرفتن و برای ادامه نزد علمای تبریز بودن. بیوگرافی کامل و جامعی اخوی بزرگوارم مرحوم حاج آقا شیخ رضای امینی نوشتن که به عنوان مقدمه ارغدیر هم چاپ شده. به طور کامل نام مبارک اساتید که در تبریز ایشون دیدن اونجا ذکر شده. بعد از فراگیری دوره سطح به اصطلاح مشرف شدن به نجف اشرف. مدتی در اونجا بودن، به مناسبت کسالتی که پیدا کردن برگشتن به تبریز، ازدواج کردن و مجددن برگشتن به نجف اشرف که دیگه تا آخر عمر در اونجا بودن، یعنی ساکن نجف اشرف بودن، مجاور مولا امیرالمومنین روحی الله الفدا. در اونجا اساتید بزرگی در نجف اشرف دیدن که مرحوم آش محمد حسین اصفهانی، میرزای ناینی، استاذ حسن اصفهانی و علمای دیگه. آنچه که مهمه اینه که نوع تربیت و حال و هوای خانوادگی که ایشون در اون نشو و نمایی داشتن، سمت و سوء تحقیقات ایشون و تحصیلات ایشون رو تعیین کردم. یعنی غیر از مطالعات و تحصیلاتی که داشتن، تحقیقی درباره مسائل امامت رو شروع کردن به موازات درسایی که میخوندن. و
در نتیجه درسای حوزوی و فقه
میخوندن،
بحث اعتقادی رو هم شروع کردن.
بله آقای من، تحقیق بسیار عمیق و گسترده که یک بخش عمدهش استنساخ کتب نفیسی بوده که از میراث شیعه بوده و به چاپ نرسیده بوده. ایشون روی اون کتاب ها هم کار میکردن.
حالا ظاهر اون دوره در نجف خیلی بحث های اعتقادی باب نبوده، بیشتر به مواز فقهی.
دورانی که ایشون در نجف تحصیل میکردن، واقعش اینه که دوره طلایی حوزه نجفه. یعنی شما هر کوچه‌ای که در نجف اون موقع وارد می شدین، علمای بسیار برجسته‌ای بودن و رشته های مختلفی رو هر کدومشون شروع کرده بودن. مرحوم آشخاب بزرگ تهرانی، اینها که عرض می کنم از دوستان و همدلان مرحوم والد بودن، مرحوم آشخاب محمد جواد بلاغی. در مورد مسائل فقه و اصول بله، ولی نسبت به مسائل اعتقادی هم خیلی کار میکردن، ولی طبیعت حوزه متاسفانه اقتضا نمیکرده که اونطوری که در مورد مسائل فقهی و اصولی به طور رسمی کار میکنن، نسبت به مسائل اعتقادی هم به همون صورت با جدیت که شایسته و بایسته است کار بکنن، همونطوری که اشاره فرمودید.
با علامه طباطبایی هم دوره بودن، دیدار داشتن با هم؟
با هم دیگه دیداری داشتن، ولی در نجفش رو اطلاع ندارم. بنده واقعش اینه که ایشون سال 1349، تابستان 1349 از دنیا رفتن. بنده در اون موقع 14 سالم بوده.
سالی که من به دنیا اومدم ایشون فوت شد.
خدا انشالله به شما طول عمر و سلامتی بده. خدمت سرورم عرض کنم که به همین مناسبت به طور دقیق دیدارهای ایشون رو ندارم تو ذهن که عرض بکنم خدمتون که با مرحوم علامه طباطبایی ان الله مقامه شریف دیداری داشتن. دیدار داشتن قطعا، رفاقت هم داشتن، اما کجا و به چه صورت جزئیاتشو ندارم.
من اون نکته رو از این بابت عرض کردم، مثلا مرحوم سید علی آقای قاضی در نجف توی اون دوره
بله
از جهاتی مهجور واقع شدن، بعدن خب به هر حال اسم و رسم ایشون و شیوه سلوکیشون احیا شد، ولی خب خیلی مورد استقبال نبودن توی اون دوره در نجف. بحث‌های فقهی عمیق خیلی مورد استقبال و اهمیت بود. اینی که مرحوم پدر وارد بحث‌های اعتقادی شدن به نظر می‌رسه که خودش باب جدیدی رو بر اساس همت شخصی خودشون در حوزه باز کرده باشن.
همینطوری که می‌فرمایید، واقعش اینه که اجازه بدید به طور غیر رسمی با شما صحبت کنم تا راحت‌تر بتونم احساس ایشون رو بیان کنم که چرا اون احساس عمیق و فراگیر بهشون دست داد که به طور جدی به تألیف کتاب القدیر بپردازن. همونطور که عرض کردم به موازات مطالعاتی که تحصیلی که داشتن، ایشون مطالعات خودشون رو به طور گسترده و عمیق وقتی که ادامه دادن به حقایقی رسیدن در تاریخ اسلام که این مستلزم این بود که یک اولا روش خاصی در مطالعه و تحقیق اتخاذ کنن، دوم این که در بیانش هم یک روش خاصی رو پیش بگیرن.
در واقع پس
اون موضوع
ما در مورد مرحوم علامه امینی این دو تا برای شناخت ایشون باید این دو تا نکته رو حتما مطلب یکی مطالعات تاریخی، یکم شیوه مطالعات.
ایشون لازمش این بود که نسبت به علوم اسلامی به طور دقیق مطالعه کنن.
بله.
وقتی که مشغول مطالعه شدن در نتیجه مطالعاتی که داشتن، مطالعات فراگی، این سوال براشون مطرح شد که در تاریخ اسلام نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این مطلب هیچ انحصاری به کتب شیعه نداره، هر فرد مورخی چه مسلمان چه غیر مسلمان وقتی که مطالعه میکنه زندگی پربرکت حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو میبینه که در تمامی لحظات شخصی به نام علی ابن ابی طالب نقش پررنگی داشته. بنابراینه که به طور مختصر صحبت بکنیم، عرض میکنم که از دوران نوجوانی مولا امیرالمومنین در کنار پیغمبر زندگی میکرده، با پیغمبر زندگی میکرده، هم نفس اون حضرت بوده و در تمامی مراحل با حضرت بوده، در تمامی حالات، حتی اولین نمازی که حضرت در کعبه خوندن به همراه حضرت خدیجه سلام الله علیها و اعلام دین اسلام فرمودن، مخالفت هایی که با ایشون شد، دشمنی هایی که با این شخص شد، در تمامی این مراحل حامی جان و دل بوده با نبی اکرم، در غزوات، در سرایا، در هجرت، هر مقطعی از مقاطع زندگی پیغمبر رو وقتی که مطالعه میکنیم میبینیم که بسیار نقش عمیقی داشته. حالا جزئیاتش خیلی به طول میانجامه که خدمتون عرض کنم، اما این واقعیت هست.
یعنی مرحوم علامه امینی پی میبرن در مطالعات تاریخیشون
بلاونه.
که صرف نظر از بحثای کلامی تو خود تاریخ هم این نمونه فوق‌العاده است.
بله، این واقعیتیه. بنده نیازی نداره به دین اعتقاد داشته باشم، حتی بنده یک شخص بی دین هم باشم، چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی، چه بی دین، وقتی که تاریخ رو مطالعه میکنم به عنوان یک محقق میبینم که چه نقشی شخصی به نام علی ابن ابی طالب در ظهور و دوام و ابقاء دین اسلام داشته در کنار نبی اکرم. این یه طرف. از سوی دیگه شخصی بوده که با تمام وجودش همت گماشته بر این که دین اسلام رو و پیغمبر اسلام رو و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو از بین ببره. تمام همتش رو بر این گذاشته بوده، لشکرکشی میکرده، هر طائفه‌ای می‌خواستن با حضرت مخالفت کنن، جنگی بکنن، کمکشون می‌کرده بدون استثنا. شخصی به نام ابو سفیان، به نام معاویه، اینها از هیچ ضربه‌ای نسبت به اسلام، اون ایده‌ای که نبی اکرم از خدای متعال آورده به مردم برسونه اون پیغامش رو، دریغ نکردن. خب حالا این سوال مطرح میشه برای هر فردی، آقا جون چی شد که بعد از پیغمبر این علی ابن ابی طالب شد کافر، واجب القتل، 80 سال بر منبرها سب و لعنش کنن بعد از نماز، و اون معاویه بشه امیرالمومنین در جامعه اسلامی؟ این با لشکرکشی نمیشه، این با فرهنگ سازی میسره. یعنی یک فرهنگی ره دین حکومتی ساختن، اسلامی که برای مردم ساختن به وسیله علمایی که در اختیار داشتن، اینها حتی برای این علومی که به نام علوم القرآن، علوم الحدیث و همین فقه و در حصولت دین حکومتی، اونچه که هست، علومی که به عنوان علوم دینی مطرح میشه، تئوریزش کردن. یعنی حکومتشون رو برای مشروعیت بخشیدن به حکومتشون، چون از دین وام میگرفتن، بایستی این علوم دینی رو طوری تنظیم میکردن و به مردم ارائه میکردن که برای مردم قابل قبول باشه که شخصی به نام معاویه با لقب امیرالمومنین داشته باشه. و حتی نسبت به علوم العربیه، طبعا وقتی کسی میخواد در مورد قرآن صحبت کنه، حالا جهات مختلفش، در مورد حدیث میخواد صحبت بکنه، باید با علوم العربیه کار داره. علوم العربیه شما از لغت بگیر، صرف و نحو و 14 تا معانی، بیان، بدیع، عروض، قافیه و چه بچه، نسبت به اینها هم حتی کار عمیق کردن و رسیدن به این نتیجه که چه کردن؟ چون یک موقع هست یک حرف کلی میزنیم، یک موقع هستش که تحقیق کردیم نسبت به علم لغت، یعنی آمدیم این فرهنگ لغتهایی که ساختن، این کارهایی که در حتی نحو شاید برای شما تعجب انگیز باشه که موجب استبعاد باشه که چطور اینها کار کردن به این صورت وسیع و عمیق که بر اساس این بستر بتونن علوم اسلامی رو تدوین کنن، ارائه بدن، تا بر اساس اون علوم اسلامی یک دین حکومتی درست بشه و مشروعیت اسلامی پیدا کنه، تا مردم متعبد بشن نسبت به این حکومت. این بسیار مهمه. به همین مناسبت مهمترین بحثی که ایشون مطرح کردن، حدیث قدیر، بحث در مورد خلافت و حکومت نیست، بحث در مورد ولایته، بحث در مورد امامته.
یه نکته رو برداشت میکنم از فرمایشات شما، مرحوم علامه امینی، من برداشتم عرض میکنم، با مطالعات وسیع تاریخی و دیدن این که یک قلب معرفتی، انقلاب معرفتی تاریخی صورت گرفته، امیرالمومنینی که سالها در کنار پیغمبر بوده به نوعی از معارف دینی کنار گذاشته میشه، بلکه 80 و خورده 90 سال بر منابر رسما لعن میشه نعوذ بالله، و دیگرانی که شایستگیشو نداشتن نام امیرالمومنین میگیرن و در واقع به نام اونها در منابر خطبه خوانده میشود، و اصلا علوم اسلامی رو از جهاتی اونا پایه‌گذاری کردن، مثلا مثل علوم لغت. علامه امینی متوجه این مسئله میشن و این نکته رو در تاریخ کشف میکنن و بیس کار و پایه کار رو، یعنی در واقع شروع تحقیقاتشون رو میذارن روی حدیث قدیر.
بله، مناسبتش رو عرض میکنم. این اشاره که فرمودید به مسئله تاریخی، صرف تاریخ نیست، یعنی کتابهای کلامی، یعنی هر یک از علومی که به عنوان علوم اسلامی شناخته میشه، تاریخ این علوم رو سیر تطورش رو مطالعه کردن. به همین مناسبت تمامی مصادری که ایشون مورد استشهاد و استدلال قرار میدن از کتب اسلامی است، یعنی کتب عامه است، از کتب شیعه ایشون مطلبی رو ذکر نمی کنن. این که به عنوان تاریخ عرض کردم، تاریخ به معنی جامعش عرض می کنم، نه صرفا یک به اصطلاح تاریخ نقلی باشه. تاریخ یعنی حتی شما تاریخ زبان، تاریخ ادبیات، خدمت آقای خودم، تاریخ اصول، تاریخ فقه، تاریخ اجتهاد، اینها، تاریخ کلام، تاریخ حکمت، اینها یه موقع هست ما حکمت هم میخونیم، اما ایشون در کنار کلام و حکمت و هر یک از این علومی که هست با سیر تطور اینها به همین مناسبت این وسعت دامنه مطالعات ایشون رو برای ما ترسیم میکنه. یعنی صرف تاریخی نیست، یک موقع هستش ما تاریخ رو کتب تاریخی مطالعه میکنیم، یعنی دارید تاریخ به این معنا عرض کردم که اون تاریخ 60 ساله که عرض کردم برای صدر اسلام بوده، دیدن که چی شد در این مدت که یک همچین تحول اجتماعی عظیمی رخ داد.
پس فقط تاریخ، خیلی نکته جالبی بود، پس فقط تاریخی که ایشون بررسی کردن و نگاه ایشون به تاریخ، تاریخ سیاسی اجتماعی نبوده، تاریخ علمی فرهنگی هم بوده.
به همین مناسبت بحث ولایت بحث سیاسی نیست، بحث حکومتی نیست، ولی خدا یعنی مقام ولایت مقام انسانیته، ولی حق میخواد مقام انسانیت رو به فعل برسونه، برود به انسانها بگه مقام انسانیت چنینه، شما هم بالقوه این رو دارید ندارید. و حق تعالی این موهبت رو، این وظیفه رو بر عهده من گذاشته که شما رو آشنا بکنم با این شأن انسانیت. ولی خدا میفرماد ولی حق روح الارواحه.
یعنی شأن شما... سیاسی قائل نبودن برای ولایت امیرالمومنین؟
شأن حکومتی به معنای که الان عادت ذهنی ما هست، خیر، این موقع هست این الفاظ عرض کردم، این خیلی مهمه نسبت به اینها، هر کدوم مستلزم اینه که در موردش هر کدوم از این مفاهیمی که در دین ما هست، از الله تبارک و تعالی، پیغمبر، ملک، جن، هرچ مفاهیمی که هست، وحی، امام، اینها مفاهیمی هستند که در لغت خیلی با اینا بازی شده و به تبع اون در پی اون در علوم دینی ما با اونها بازی شده، اینها رو همه رو فریز کردن، بهتره بگم اینها رو از اون معنای اصلیش در آوردن. اگر مردم با مقام ولی خدا آشنا باشن، اصلا این بحث حکومت به معنای صحیحش، نه به معنای غلط، سیاست به معنای صحیحش با معنای دین، چه از جهت مبدأ، چه از جهت فعل، چه از جهت هدف، متفاوتن. ولی خدا با روح مردم سر کار داره. ولی خدا کسی نیستش که فقط مقام ولایت مقام حقیقیه، نه مقام اعتباری. شما به عنوان مثال اعتباری یعنی چی؟ اجازه بدید خدمتتون عرض کنم. یه اسکناسی هست، میگن آقا این رو حکومت، بانک مرکزی اعتبار میکنه که آقا این کاغذ 50 تومن ارزش داره. بله آقای من، تا زمانی که اعتبار کننده برای این برگه این ارزش رو قائل میشه، این ارزش داره. اما اگر چنانچه دولت، بانک مرکزی گو آقا دیگه این ارزش نداره، من دیگه برای این اعتبار قائل نمیشم، این از اعتبار میفته.
درست.
بله آقای من، بارها هم در دنیای ما افتاده در ما. ولی حقیقی یعنی چی؟ حقیقی یعنی این که این میکروفونه، این میزه، دیواره، کیفه، این حقیقته، شما انسانی، این حقیقته، نه به اعتبار کسی وابسته است، نه به قبول کسی وابسته است و نه به انکار کسی. مقام انسان مقام حقیقی، مقام ولایت یک مقام حقیقیه، نداری.
به
همین دهت اعتباری نیست که کسی قبول کنه یا رد کنه. همونطوری که حقیقت وجود، وجود حق تعالی، به همین مناسبت شما میبینید که وجود حق تعالی نه قابل تصوره، نه قابل تصدیق وجود خود، دلائلی رو میارن بر فرهنگ ها، کتب، علوم مختلف، ولی دلیل اون چی که امیرالمومنین فرموده دلیله وجوده، وجود خود حق تعالی دلیل خودشه، چیزی خارج از اون نیست. حالا ما استدلال ها میکنیم، برداشتن در دیکشنری های مختلف فلسفی، کتب دینی، دلائل مختلف ذکر میکنن، در کتب الهی چنین چیزی نیست، در کتب الهی آیاته.
من هنوز چون... چیز رو متوجه نشدم، عذر میخوام وسط کلام
در خدمتتونم.
مرحوم علامه امینی به هر حال تو شؤون ولایت حکومت رو میدانستن یا نمیدانستن؟
عرض میکردم حکومت به معنای خاص خودش، نه این حکومتی
همین
که
همین حکومت عرفی،
خیر، به این معنایی که هست، خیر، عرض کردم. به همین جهت اشکالاتی که به امیرالمومنین، امیرالمومنین به عنوان یه سیاستمدار عمل نکرد، امیرو هیچ موقع یه حاکم نمیگه لا امر لمن لا یطاع. امیرالمومنین به عنوان یک شخص سیاسی و حاکم به معنای امروزه که ما داریم عمل نمی کرده. امیرالمومنین به عنوان یک ولی عمل می کرده. چرا؟ چون سیاست و حکومت حتی درستش از جهت مردمی رعایت مصلحت براش مهمترین چیزه. بله آقای من؟ ولی خدا حق رو بر مصلحت ترجیح میده. تنها چیزی که براش مهمه حقه. به همین جهت تعریف سیاست و حکومت به معنای مصطلح رایج با اون معنای ساست العباد، اون یک معنای خاص خودشو داره.
پس ببخشید این چالش خاصی رو اقتضا میکنه. تاریخ نقل شده بر در خانه حضرت زهرا یا مثلا بیعت گرفتن های اجباری،
بله.
به هر حال اینو مسائلی بوده که تو عرف حکومتداری زمان معنادار بوده دیگه.
قربان شما، اون نسبت به اونها بوده، الان ما داریم نسبت به معنی ولایت داریم صحبت میکنیم. اونها آمده دقیقا کسانی که ادعای خلافت کردن مقام ولایت رو به همین دلیل ادعای ولایت نکردن، ادعای حکومت کردن، مسئله رو منحرف کردن به خلافت.
خب اگر حضرت امیر اصلا ادعای نداشتی که خب نباید دعوا
کرد. نکردم ادعای ولایت، مسئله ولایت بوده و ادعا هم نبوده، چون بوده ادعایی نمیخواد، هست. به همین جهت تمام کسانی که ادعای مسئله بیعت رو از حضرت میخواستن برای خلافت میخواستن، مسئله ولایت هر جا گیر میکردن از امیرالمومنین استمداد میطلبیدن، چون مقام حضرت که چیزی آقا، این آقا مهندس، خوب مهندس باید بری بهش مراجعه کنی، بنده مهندس اینا باید مراجعه کنم، اون آقا پزشک باید برم بهش مراجعه کنم، وقتی مریض میشم نیاز به پزشکی بهش دارم، بنده نمیتونم با ادعا نیست. این حکومت ادعایی و این خلافت ادعایی با مقام ولایت متفاوته. اون حکومت و اون ولایتی که پیغمبر و ائمه داشتن به این معنایی که دیگران ادعا میکنن نیست. معنای امامت در همون معنایی که حضرت امام رضا صلوات الله علیه در کتاب اصول کافی بیان فرمودن، باب الحجه، کتاب الحجه، مقام امام این نیستش که ریاستون عامتون، این بسیار پایین آوردن مقام امامته، یعنی محدود دیدن نسبت به یک مقام بسیار وسیع و گسترده است. اما اون چی که نسبت به لفظ حکومت و سیاست، به همین جهت می فرمان که اگر مردم رو از ولی خدا محروم کردید، معنیش این نیستش که از امر و نهی اون، امر و نهی حکومتیش محروم کرده باشید، از نعمات کثیر الهی محروم کرد، از هدایت الهی. به همین جهت شما ببینید ولایت امیرالمومنین کنار ولایت پیغمبر و کنار ولایت خداست. خدا حکومتش به چه صورته؟ ولایت حق تعالی کنار هم. بسم الله الرحمن الرحیم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بله آقای من، این که ولایت حضرت در کنار ولایت نبی اکرم و در کنار ولایت حق تعالی قرار گرفته به معنای حکومت محدود، و حتی حضرت تقبیح میکنن که اگر فکر کنید من دنبال این حکومت باشم، فرمودن افتتا اند، اصلا چه ارزشی داره این حکومت که من این حکومت بگم چیکار بکنم؟
مهمان گرانقدر برنامه امروز ما احمد امینی نجفی، فرزند فریخته مرحوم علامه امینی است. حالا اجازه بدیم برگردیم سر همون بحث اصلیمون در مورد روش‌شناسی.
فکر خوبیه. اگر اجازه بدید این رو عرض بکنم که شاید بد نباشه.
بله بله خواهش.
که حالا شما تصور بفهمید آقا همه دنیا الان آمدن گفتن همه دنیا که آقا ما قبول داریم علی ابن ابی طالب باید خلیفه اول میشده بعد از نبی اکرم و هر کسی شده خاسر بوده. بعدش چی؟ ثم من. حالا چیکار کنیم؟ خیر، مطلب بسیار مهمتر و عمیق‌تر از اینه. وقتی که از ولایت خودمون رو محروم کردیم، ولایت که سر جای خودش دارای مقام ولایت هم که مقام خودش رو داره، چه کسی بپذیره چه کسی نپذیره، ما خودمون رو محروم کردیم. باید بیایم ببینیم از چی خودمون رو محروم کردیم. اینت میفرمایید ایشون بحث حدیث قدیر رو، چون همونطوری که وقتی از امیرالمومنین صلوات الله علیه سوال میکنن که کدوم یک از احادیثی که در مورد شما نبی اکرم فرموده از همه مهمتر، حضرت فرمود در روز قدیر، حدیث قدیر، من کنت مولا فهذا علی مولا. فقط این جمله نیست.
بله.
حدیث بسیار مفصلیه.
بله.
اینا داریم
خطبه هستن.
بله آقای
این بخشایش.
بله. مطالعه خود این خطبه و آیات مربوط به این خطبه این مطلب رو بر ما میرسونه که آقا جان بسئله سر این نبوده که آقا ایشون بنده الان مثلا فرق کنیم، مثلا از میکنم بنده الان پادشاه شما هم هر چی میگم شما قبول میکنید، بعدش هم این آقا میخواد بعد از شما حاکم بشه. نه این نیست. اولا بالمؤمنین من انفسهم. این مقام ولایت بسیار برتر و عمیق تر از مقام این حکومت های رایجیه که ما تو ذهنمون هست نداریم. آنچه که الان متاسفانه باعث شده که ما این برداشت محدود رو نسبت به مقام امام داشته باشیم به خاطر طرح مسئله خلافتی بوده که در جامعه رایج کردن. آقا ما خلیفه ایم، در هر صورت اداره اجتماع شما نیاز داره، ما هم خلیفه ایم، مردم آمدن جمع شدن و حالا مردم بودن نبودن و بحث جزئیش کار ندارم، بحث تاریخی نمیخوام بکنم، بحث معنایی بکنیم شاید بیشتر به دردون بخوره.
پس به عبارتی بحث بر سر در واقع اولویت این که چه کسی خلیفه باشد اصلا تغییر موضوع بوده.
دقیقاً.
تغییر موضوع ولایت.
دقیقاً. دقیقاً آقای
خود مرحوم علامه امینی به این موضوع توجه کرده.
بله آقای من. به همین جهت ارزش آن را دارد که انسان عمر بذاره که معنای ولایت رو بفهمه، بفهمه ولی خدا چه شخصیتی است، مظهر صفات اسماء و اسماء و صفات حق تعالی است یعنی چی و من چگونه ارتباطی میتونم با این وجود مبارک داشته باشم و چه تأثیری در من میذاره.
آقای امینی، من تو راه که میمادم سمت رادیو تهران یکی از سوالاتی که تو ذهنم داشتم مرور میکردم این بود که گفتم که من الان میخوام برم پسر مرحوم علامه امینی رو ببینم و باهاش سوال میکنم. تو ذهنم این بود که حالا نمیدونستم اصلا اجازه دارم این سوالو بکنم یا نه، که بگم حالا مثلا فرض بکنید که ایشون این همه مجلدات نوشته که تهش ثابت بکنه که اون آقا قاصد بوده
1400 سال پیش بعد میشد. حالا چه دادم میخوره حالا بعد 1400 سال
ما برای چی بود الان سر این موضوع با هم دیگه؟
دقیقاً همینطوره آقای من.
پس اصلا ایشون از اساس متوجه ولایتی بوده که مد نظر موضوع خلافت نبود.
مسئله ولایت انسان سازه. مسئله ولایت این نیستش که من چشم بسته بگم آقا یه نفری بایستی فلان موقع حاکم میشده حالا نشده منم بگیرم به سر کلم بزنم که چرا نشده. نه آقا جون، بنده تمام روحم جانم شؤون زندگیم این اسلامی که نبی اکرم آورد. آقا جون این مسئله توحید یک فرهنگه. اینی که فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همون طوری که شرک یک فرهنگه. شرک فقط این نیستش که من بگم دو خدا یا پنج و شش دو خداست، یعنی سیستم اجتماعی، سیستم مناسبات اجتماعی، سیستم اقتصادی، تمام شؤون اجتماع رو میگیره. تمامی خدمت شما عرض بکنم مناسبات اجتماعی و فرهنگی جامعه نداریم، یعنی وضع خاصی داره. جامعه توحیدی که حضرت ابراهیم صلوات الله علیه و آله اساسش رو گذاشت و نبی اکرم هم در پی او در صدد تحقق اون بود، این تمام شؤون اجتماع رو میگیره، صرفا مسئله حکومتی نیست.
بسیار خوب. یه بار دیگه اجازه بدیم برگردیم بر سر روشمندی مرحوم علامه امینی.
این مسئله اسلام اینه که میخواستم عرض کنم. این چرا الان من میگم لا اله الا الله، الان من فلاح ندارم، رستگاری ندارم؟ به خاطر اینه که لا اله الا الله این قول کلمه نیست، یعنی زندگی توحیدی قصدم اینه. ولی خدا، ائمه ما، بعد از نبی اکرم یکی از مهمترین نقش هایی که داشتن تحریف زدائی بوده که از اون اسلام حکومتی برای جامعه مسلمان ها درست کرده بودن، برای جامعه اسلامی. یعنی میخواستن مردم رو با حقیقت اون مفاهیم آشنا کنن.